بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث در بهار الانوار جلد 77 صفحه 181، باز یکی از فرمایش های رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. سالم ابن عبدالله نقل میکنه، میگه آقا رسول الله فرمودن که کن فی دنیا که انک غریب و آبرون سبیل وعدد نفسک فی الموتا و اذا اصبحت لا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح و خذ من صحتك لصومك و من شبابك لهرمك و من حياتك لوفاتك فانك لا تدري ما اسمك غدا. یکی از فرمایش های رسول مکرم اسلام که انسان باید مراقبتشو انقدر تکمیل بکنه که به این نتیجه برسد که در دنیا غریب است و عابر سبیل. الان این کسانی که توی راه ها راه میرن، رهگذر هستن، انسان چقدر بله تو رهگذره. دنیا جای رهگذری، دنیا جای غربته، جای قربت با غینه، نه قربت با قاف. انسان غریب غریب است در دنیا. لذا حضرت فرمودن در دنیا همیشه با حالت غریبی رفتار بکنی، انس با دنیا نگیری. البته باز محضرتون عرض کردم در برای توصیه های گذشته که فرق است بین این که انسان از دنیا به قدر نیاز استفاده کنه و به قدر کفایت، یا در به دنیا انقدر وابسته بشه که تمام حالات دنیا براش زرق و برق داشته باشه. انقدر که در روایات داریم، این جمله همین روایت توصیه برای دنیا شده، اینی که انسان واقعا براش برنامه ریزی بکنه. بله، از دنیا یا حب و دنیا رأس و کل خطیعه، یا حب و دینار اس و کل خطیعه. بعضی ها حب الدنیا رأس و کل خطیه خوندن، حب الدیناره رأس و کل خطیه، اس و کل خطیه. بنای هر خطیه برای درهم و دینار و دلار و ریال رو دوست داشتنه. اینجاست که ما باید مقداری که نه خیلی از مقدارها باید برنامه ریزی کنیم. اولم خطاب به خودم میکنم، ببینیم این زرق و برقهای دنیا چه ما را فرید میدهد. هر چی که فریب داد بدونیم که حد یقف ماست، توقفگاه ماست، دیگه حق تمال ما نیست. ما نباید ایستا باشیم، باید پویا باشیم. پویایی ما در این است که دنیا را به تعبیر من حقیر لگد مال بکنیم، پا روی دنیا بگذاریم، نگذاریم دنیا روی سر ما جا بگیرد. تعبیر حقیر اینه، و این رو هم با تمرین زیاد باید بله عملیش کرد و انشاءالله سیر و سلوکیش کرد و در روش علمی و عملیمون براش بله جایگاهی قرار بدیم. حضرت فرمودن نفست رو برای مرگ بله طوری آماده کن که هر موقعی که صبح میکنی دیگه امید شب نداشته باشی، هر موقع شب میکنی دیگه برای نفست امید صبح نداشته باشی. خیلی تعبیر عجیبه روش نشون دادن که بله انشالله خدا اون روزها رو نیاره، روزهایی که بله جنگ تحمیلی بود، این رزمنده ها، این شهدا، بله خدا انشالله درجاتشون متعالی باشه. یا الان در جاهایی که الان جنگ، خدای نخواسته در سوریه، در بعضی از مناطق، اونهایی که در صحنه جنگ هستن یک لحظه احتمال زندگی دادنشون داده نمیشه. هر لحظه که احتمال حیات و زندگی دارن خدا رو شکر میکنن. چون هر لحظه در حال چه هستن؟ در حال رفتن به عالم آخرت و مرگ هستن. ما اگر نسبت به دنیا این گونه باشیم که صبح که می کنیم به امید شب نباشیم، شب که داریم به امید صبح نباشیم، منقطع باشیم، انقطاع حاصل میشه. لذا عرض من اینه که اینو آرام آرام ما تمرین بکنیم. و بعد حضرت فرمودن که خذ من صحتک لسقمه. آدم الان به حمد الله سالمیم، اول صبح اومدیم در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها درس و بحث در این نزدیکترین بله جایگاه و مکان به مسجع شریف حضرت معصومه سلام الله علیها قدردان باشیم، خدا را شاکر باشیم، بگیم رب انعمت فضل، رب انعمت فضل، از این سلامتی استفاده بکنیم، من شباب کل هرمک، از جوانیمون استفاده بکنیم قبل از این که ناتوان بشیم، من حیات کل وفاتک، الان خدا ما زندگی داده، ما داریم میریم به سمت وفات، وفات یعنی به سمت مرگمون، کمالمون، مرگم یه کماله، اینا رو کاملا استفاده بکنیم. بعد حضرت فرمودن فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَسْمُكَ غَدًا، تو نمیدونی که فردای قیامت، تو نمیدونی که فردا اسم چه هست، آیا اسم جز مردگان هست نعوذ بالله یا جز زندگان هست، نعوذ بالله اسم جز شقاوتمندها هست یا اسمت ان شاء الله تبارک و تعالی اسمون جز سعادتمندا باشه، ما نمیدونیم چه خبره. بله قدیمی ها میگفتن یه سکه که به هوا میره تا رو زمین میفته چند تا چرخ میخوره تا میفته، معلوم نیست دیگه چگونه هست. لذا این چرخ روزگار داره همه من و شما را میچرخاند، سعی کنیم از این چرخش روزگار کمال استفاده رو داشته باشیم. درسته که ما باید او با او بچرخیم که بچرخیم، اما میتونیم یک مقداری با اراده خودمون بچرخیم، و چرخش با اراده خودمون به این است که از فرصتها استفاده بکنیم. اول به خودم خطاب میکنم، از فرصتها استفاده بکنیم، برنامه دستورالعملی برای خودمون بنویسیم و به اون دستورالعمل انشاءالله عمل کنیم که هزارون انشاءالله ما ضرر نکنیم و به نتیجه برسیم انشاءالله تبارک و تعالی. خوب در مباحث بانکداری اسلامی اولین قراردادی که وارد تجزیه و تحلیل شدیم که ببینیم آیا بانکداران نظام جمهوری اسلامی و بانکداران جهانی آیا بر وفق این عقود حرکت می کنن یا نمی کنن که نهادی نوشه، ما قرارداد شرکت و مشارکت رو بیان کردیم، معنی لغویش رو عرض کردیم، در معنای اصطلاحیش و فقهیش میگن عبارت از اینه که یه چیزی برای دو نفر باشه یا بیشتر باشه، حالا ملک باشد یا حق باشد. ما در این که آیا شرکت شرعی داریم یا شرکت شرعی نداریم و آیا مشارکت و شرکت شرعی تأسیسی است یا امضایی است، ما عرضی داشتیم و عرضمون رو دو مرتبه تکرار میکنیم که ما در قراردادها و معاملات قائل به امضایی بودنیم، نه قائل به تأسیس بودن. وقتی که چنین باشد قطعاً عقود شرعیه حد و حدودی دارد، به خصوص عقد شرکت، که شارع مقدس با متداول بودن و معروف بودن در عرف و با توجه به فهم عرفی و فهم لغوی اونا رو چه کردن؟ تحدید کردن و حدودش رو بیان کردن. مثلا همینی که این عبارت هست که بله عبارت از کون شیء واحد لاثنین او از یک، کلمات فقها را محضرتون عرض کردیم، این که یه چیزی برای دو نفر باشد یا برای افراد بیشتری باشد. ما عرضمون این است که اینجا جایی است که ما میتوانیم عقد شرعی رو، یا به عبارت بهتر عقد مشارکت رو ما بله بیانش بکنیم که چطوری هست. و به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که مشارکت و شرکت در شرع همون چیزهایی است که عرف میفهمد و لغت او رو بیان کرده با مطلوبات و با نظریات شارع مقدس اسلام. حالا فرق نمی کند که اینها دیگه به عبارت بهتر در اعیان باشد یا در منافع باشد یا در حقوق باشد یا در املاک باشد، و به عبارت بهتر هر چی که مالیت داشته باشد که صدق شراکت بکند، شارع مقدس او رو چه میکند؟ او رو تأیید میکنه. و برای همین دیگه بعضی ها نظرشون اینه که باید اونی که مخلوط میشه قابلیت تملیک و تملک داشته باشد. اگر قابلیت تملیک و تملک نداشته باشد، مثلا بله درست نیست، یا این که قابلیت این داشته باشد که حقوق بر سبیل بفرمایید شیاع و بر سبیل مشاع بودن قابل اجتماع باشد. خب این خصوصیاتی است که معمولا در تعریف ها اومده. ما عرضمون اینه که تعریف اصطلاحی معمولا اخص از تعریف لغوی هست. یعنی اگر قرار باشد بین اینها ما تعریفی داشته باشیم، میگیم تعریف لغوی و عرفی عام‌تره، اما بخصوص تعریف لغوی. و تعریف اصطلاحی چه هست؟ خاصه. خاصه یعنی چی؟ یعنی خصوصیات بیشتری داره که الان دیگه وارد تقسیمات آقایان فقها میشیم به لحاظ بحث شرکت رو. پس شرکت همونطوری که در معنی لغوی بود که این است که دو نفر در یه چیزی با هم شریک باشن یا چند نفر یا بیشتر، ما عرضمون این است که اگر ملکیت و اعتباری داشته باشد که قابلیت تملیک و تملک داشته باشد و قابلیت مشارکت و شرکت رو داشته باشد، صدق شرکت میکنه. حالا برای این که شرکت خوب معناش بیان بشه و ببینیم کدوم بحث رو داریم، شرکت رو انواع و اقسامی بله میتونیم برای شرکت داشته باشیم. اولین تقسیم، تقسیم به لحاظ اینه که سبب شرکت چیه؟ آیا سبب شرکت سبب تکوینی است یا سبب اعتباری است؟ و به عبارت بهتر یا حقوقی است یا غیر حقوقی است. مشارکت و شرکت یا شرکت تکوینی است و وجودی است، یا شرکت شرکت بفرمایید اعتباری است. حالا انشالله مثال های اینا رو و خصوصیاتشو بیان میکنیم، الان در قسمت کلی هستیم. تقسیم دوم اینه که به لحاظ این که آیا اینها قابل تمیز و تمیز هستن یا نیستن. تقسیم شرکت به لحاظ مزجیت و اختلاط و امتزاج و غیره اینه که به عبارت بهتر میگیم یا رافع برای تمیزه یا رافع برای تمیز نیست. الان مثلا بفرمایید این چایی با قهوه طوری مثلا مخلوط شده که هیچ قابل بفرمایید جدا کردن و قابل تمیز نیست، فقط می‌بینیم که رنگش تغییر کرده. یا مثلا بفرمایید زعفرانی در داخل این چایی ریخته شده، زعفرانش از یک کسی بوده، چاییش از یک کسی بوده، و احیانا اگر شکری هم داخل ریخته باشن شکرش هم از کسی دیگه باشه. این یک مشارکتی است که دیگه به عبارت بهتر مشارکت مزجیه هست. فرق نمی کنه که امتزاج یا لا سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، امتزاج رافع برای تمیز باشه یا نخیر مزجی نباشد و رافع تمیز و تمیز نباشد. مثل اینی که مثلا بفرمایید الان نخود با لوبیا یا با چیز دیگری مخلوط شده، مشارکت شده، و هر یکیشون هم الان میبینیم حقیقتش جداگانه است و اعتبارش هم جداگانه است. باز هر یکی از اینها قابل به مزجیت، قائل به تقسیم به ظاهریت و واقعیت، یا واقعا ظاهری است یا بله واقعی است، یا ظاهری است یا واقعی، ظاهری یا قهری است یا اختیاری است، واقعیش یا عقدی است یا غیر عقدی است. تقسیمات مختلفی که بله الان عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه براتون عبارت جامعی دارن، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه محضرتون این تقسیمات رو در معنای شرکت و اقسام شرکت عرض میکنیم. پس ببینید نسبت بین شرکت اصطلاحی و شرکت لغوی عموم و خصوصه، عموم و خصوصه، یعنی بفرمایید شرکت در فقه و در اصطلاح خاص‌تر است تا شرکت در لغت، چون شرکت در لغت مطلق مشارکته، اما در اصطلاح مشارکت‌های خاصی است که مالیت داشته باشه. عبارت مرحوم سید رو بخونم، عبارت بسیار جامعی است و حواشی آقایان و فقها هم در همین جهت هست که ملاحظه می‌فرمایید دیگه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینه در عروه کتاب الشرکه، همون اوائل کتاب شرکت، ایشون دارن که وهیه یعنی شرکت عبارتون ان کون شیء واحد لاثنین او ازیت، برای دو نفر، یه چیزی برای دو نفر باشه یا بیشتر باشه، ملکن او حقا. پس ایشون قائل بین است که شرکت هم در ملک می شود هم در حق می شود. ما عرضمون اینه که در هر چیزی که براش اعتباری قائل باشد، قائل قابل مشارکت هست. حتی مثلا بفرمایید در حق و تألیفی که مثلا یک حق معنوی است، یا در حقوق دیگر که دیگه ما مفصل نسبت بین ملک و حق رو در رساله‌ای که داریم توضیح دادیم و در مباحث خارجیمون هم بهش پرداختیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. در روزی که بحث معاملات رو داشتیم چند روز راجع به تفاوت بین حکم و حق و ملک و اینا بحثشو کردیم که ملاحظه می‌فرمایید. بعد عبارت ایشون اینه مرحوم سید، و هیه یعنی مشارکت و شرکت، اما واقعیتون قهریه یا واقعی و قهری است، کما فلمال اول حق الموروز، واقعیست و قهریست. مثلا در یک مالی هست یا در یک حقیست که ارث برده شده. خب مثلا چند نفر فرزند هستند، فرزندان یک نفری مرحوم شده، الان اموال او به طور مشارکت به دست اینا چه شده؟ منتقل شده و قهری منتقل شده. هم ملک است، هم مال است، هم واقعی است، هم قهری است. این شق اول. پس اولین شق رو مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه واقعی قهری قرار دادن. و اما واقعیتون اختیاریه یا حقیقت داره، اختیاری است یعنی قهری نیست، من غیر استناد الی عقد، اما منتسب به عقد نیست، یعنی واقعی اختیاری غیر عقدیه، کما اذا احیا شخصان ارزن مواتن بل اشترا. مثالش در فقه یک جایی نیه، دو نفر مشارکتن رفتن به شراکه یک زمین مواتی رو احیا کردن. خب این از خودشون شده دیگه. پس بنابراین مشارکت واقعی هست، اختیاری هم هست، با اختیار این کار کردن، و این مشارکتشون هم به عقد نیست، به غیر عقد. این یک مثال. مثال دوم، او حفر بئر، چند نفر با مشارکت همدیگه آمدن یک چاهی رو حفر کردن، او اقترفا ماء، یا یک آبی رو آبیاری کردن، زمانهای قدیم مثلا، الان هم هست دیگه در خیلی از جاها، برای مزارعشون میرن از یک قناتی یا از یک جایی از یک رودخونه آب میارن. خب این آب رو وقتی انشعاب دادن از رودخونه‌ای که مال همه هست، البته به شرطی که رودخانه مالک نداشته باشه، از رودخانه ها و آبهای جاری که مال همه هست، یک شعبه آبی به قول معروف یک جوی آبی درست کردن و الان آب رو داخل اون جوی قرار دادن، اومده سر مزرعهش. این آب رو به مشارکه شریک هستن. او اقتلعا شجره، یا رفتن مثلا بفرمایید از، البته دیگه باز اگر منع قانونی نداشته باشه، رفتن توی جنگلی یا رفتن توی اشجاری که مال همه هست، مال کلی هست، یک شجره‌ای رو، یک درختی رو بفرمایید قلع کردن و به عبارت بهتر این رو بریدن و الان شدن مالکش. البته عرض کردم به شرط که معنی قانونی نداشته باشه. زمانهای قدیم جنگل‌ها مثل الان جنگلبانی نداشت، الان دیگه حد و حدود داره در حدود دولت‌ها و اینهاست و با قوانین خاص به خودش. خب یک مثال اینه که یک درختی رو با هم دیگه قل کردن، شدن چی؟ شدن شریک. البته اگر باز مثلا درختی باشد که مالکیت داشته باشه و بعد قل بکنن، اون مالکیتش دیگه باز منوط به عقده، میتونیم بگیم که عقدی هم میشه. خب پس یا واقعی قهری است مثل این دو مثال و قهری و اختیاری است مثل این مثالایی که خوندیم، و اما ظاهریتون قهریه، یا ظاهری است و قهری است. مثلا مثال ایشون مثال میزنن کما ازم تزج مالهما، مالهما مال این دو نفر ممزوج شده باشد من دون اختیارهما ولو به فعل اجنبی به حیث لا یتمیز احدهما عن من الاخر. حالا دیگه جایی که ظاهری باشد و به قول ایشون قهری باشد، مثل اینه که مال اینها با همدیگه مخلوط شده، دو نفر کشاورز هستن، الان گندماشون رو جمع کردن، یه جایی خرمن کردن، احیانا حالا به بادی به شخص دیگری یا شخص دیگری آمد، این دوتا گندم رو با هم مخلوط کرد، یا فرق نمی کند از یه جنس باشن یا دو جنس باشن، خرمن جو را با خرمن گندم مخلوط کرد، یا نه خیر، مثلا بادام را با مثلا گردو یا چیز دیگری مخلوط کرد، یا نه مثلا سرکه و شیره رو یا شیره ای رو با شیره دیگری، سرکه ای رو با سرکه دیگری و هر چیزی که قابل مالیت هست آمد اینا رو مخلوط کرد. خب اینجا جاییست که به قول مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه امتزاج و مشارکت ظاهری و قهری. عبارتیشون رو من بخونم: سواء کان من جنس واحد کمزج هنتتین به هنتا، مثل اینه که گندمی رو با گندمی مشارکت کرده، ام جنسین کمزج دقیق الهنده به دقیق دقیق الهنتته به دقیق شعیر، آرد جو رو با آرد گندم مخلوط کرده، او دهن اللوزه به دهن الجو، روغن بادام رو با روغنهای دیگه مثلا مخلوط کرده، اول خل به دبس، یا سرکه رو با شیره و چیزهای دیگه مخلوط کرده. مثالهاش مختلفه. خب ما میبینیم در اینجا اختلاط ظاهری است، قهری است، اختیاری نیست، و اینجا جایی است که میتونیم بگیم مثلا فلانی با دیگری در فلان مال شریک است. این یک اعتبار. قسم دیگر: و اما ظاهریتون اختیاریه، یا مشارکت ظاهری است، اختیاری هم است، قهری نیست، طوری نیست که اینا مثلا بادی آمده اینا رو با هم دیگه قاطی کرده، نه، خودشون به دست خودشون. کما ازا مزجا به اختیاره ما. بله، قسم بعدی اینه که ظاهری و اختیاری باشه، مثل اینی که مخلوط شدن به اختیارشون، نه به قصد شرکت، به قصد مشارکت نیست، مخلوط شدن. فإن مال کل منهما فی الواقع ممتازون الاخر، مشخص گندم از کیه، جو از کیه، ارزن از کیه، برنج از کیه، اما مخلوط شده، و لذا لو فرز تمییزهما اختص کل منهما به ماله، اگر اینا قابل جدا کردن باشه، خب الان به قول معروف ارزنی با برنجی، خب غیر قابل مشخصه، عدسی با نخودی، گندمی با جوی، خب اگر اینا قابل تشخیص باشن که هر یک از اینها مختص به مال خودشونه، اما اگر این امتزاج به قصد شرکت نبوده و مختلط شده، هر یکی مال خودش رو داره. پس بنابراین این مشارکت ها و امتزاج ها مختلفه. و اما الاختلاط مع التمیز، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عبارت چون اینه که اختلاط با تمیز فلا یوجب شرکت، اینها موجب شرکت نمی شود. انشالله تبارک و تعالی در نظری ها می رسیم. یکی از جاهایی که ما با کمال معذرت تأملی داریم به فرمایش مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه همین جاست که ایشون می فرماین اختلاط اگر با تمیز باشه اصلا موجب شرکت نمیشه ولو ظاهرا. ما عرضمون اینه، تعمله. چرا تعمله؟ نه، اینه که در صورتی که عرفن معذور باشد مشارکت ظاهریه از تمیز و تمیز، از تمیز و تمیز بله مشکله. درسته که دوتا جنس هستن، هر یکی مشخصه. الان ارزن و با مثلا بفرمایید یه چیز دیگری همانند ارزن، بله همینطور، مثلا با کنجد، ارزن و کنجد با همدیگه قاطی شده، اما در این حال میبینیم قابل جدا شدن، بله عذر دارد، معذور، متأثر، حرج، قاعده حرج میاد. ما عرضمونی که در اینجا مشارکت سید بگونی، چرا مشارکت سید نکنه؟ پس اینی که ایشون، یعنی میتونیم بگیم که نه خیر، ایشون فرمودن اختلاط با تمیز اینه که مشارکتی حاصل نمیشه فلا وجوب شرکه. با کمال معذرت ما عرض میکنیم این چند شق داره، یه جا که نه قاطی شده اما الان سری قابل جدا شدنه، خب هر کی بخواد بیاد سهمشو برمی‌داره، مشارکتی حاصل نمیشه. اما اگر در یه صورتی بود که جدا کردنش متأثر بود، آیا بازم مشارکت حاصل نمیشه؟ ما عرضمونی که مشارکت حاصل میشه. حالا هنوز میرسیم، بله ما الان در اقسام مشارکتیم، آمدیم گفتیم مشارکت یا قهریه یا اختیاریه یا ظاهری یا واقعیه، الان داریم در مثالهای اینها و تازه در این تقسیم بندی که مرحوم سیدم رفتن در بعضی از جهات شما داریم عبارت ایشون میخونیم، داریم عبارت ایشون میخونیم که ایشون یکی از عبارتهایی که نسبتاً جامع هست در اقسام مشارکت، ایشون عبارت مرحوم سید در کتاب شریف عروشون هست و نسبتاً هم جای مطالعه در بعضی از عبارتهاش تأملی داریم که الان این تأمل را این قسمت عرض کردیم. خب ایشون میفرمایند اما الاختلاط مع التمیز فلا یوجب الشرک ولو ظاهرا، اذ مع الاشتباه، وقتی که اشتباه بشه مرجعش به صلح قهری یا قرعه هست. خب ایشون میفرمایند در صورتی که اشتباه بشه یا اینا باید مصالحه قهری داشته باشن یا باید برن به سراغ قرعه. باز با کمال معذرت از مرحوم سید، ما آیا در همه جا می توانیم بریم به سراغ صلح قهری یا در همه جا می توانیم بریم به سراغ دلیل قرعه و قرعه و دلیل قرعه آیا اینجا رو شامل میشه یا دلیل قرعه جاییه که والقرعه لکل امر مشکل، آیا اینجا مشکل هست یا مشکل نیست؟ آیا مشکل مشکل عرفی است یا مشکل بفرمایید شرعی؟ البته ما مشکل شرعی رو با مشکل عرفی در خیلی از جاها به دبستون میدانیم و به عبارت بهتر قابل اجتماع میدانیم، چون باز در همین جا هم عرض ما این است که شارع مقدس مؤسس نیست و دنبال رو به عرفه. وقت تمام شده؟ بله؟ خیلی، پس رسیدیم به اول تقسیم بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.